ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تا یه مراسم خاکسپاری فرجاد درویشی در ارومیه مردم شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. بیش از 40 شهر ایران روز سه‌شنبه شاهد ادامه اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی بود. سایت بانک مرکزی و چندین وبسایت حکومت ایران هک شد. مردم ارومیه روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری فرجاد درویشی شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. فرجاد درویشی جوان 23 ساله اهل ارومیه روز سه‌شنبه به دست ماموران امنیتی و در جریان اعتراض به جان باختن مهسا امینی کشته شد. این در حالی است که اعتراضات خیابانی در ارومیه روز چهارشنبه 30 شهریور از سر گرفته شده است. ویدیوهای شهروندان در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این اعتراضات همراه با درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان است. رادیو فردا تا کنون هویت 6 نفر از قربانیان اعتراضهای اخیر در شهرهای مختلف ایران را شناسایی کرده است. اعتراضهای عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بیش از 40 شهر و چندین دانشگاه تهران دانشگاه ایران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. اعتراضها از جمله در تهران، اردبیل، مشهد، ایلام، آبادان، عراق، تبریز، کرمانشاه، همدان، زنجان، کرمان، قزوین، رشت، قم، سنندج، بندرعباس، شیراز، سبزوار و ساری برگزار شد. بیرجند، ارومیه، رفسنجان، نقده، کیش، ماکو، گرگان، قروه، پیرانشهر، گوهردشت، فردیس و مشکینشهر در کرج نیز صحنه تجمع‌های اعتراضی بودند. بنابر ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از زنان و دختران در تظاهرات روز سه‌شنبه روسری‌های خود را از سر برداشته و یا به آتش کشیدند. همچنین شماری از ویدیوها درگیری‌های پراکنده میان مردم و نیروهای حکومتی و یا تیراندازی مستقیم به سوی معترضان را نشان می‌دهند. سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چندین وبسایت حکومت ایران روز چهارشنبه از دسترس خارج شد. گروه هکری انانیموس یا ناشناس که مشهورترین گروه هکری جهان است، روز چهارشنبه با اسم رمز مهسا امینی دست به هک کردن تعدادی از وبسایت‌های حکومت ایران زد. این گروه هکری در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران گفته است که کنار آنها می‌ایستد. پیشتر این گروه هکری در همکاری با اعتراضات مردمی پس از مرگ مهسا امینی بر اثر ضرب و شتم پلیس، سایت دولت و وبسایت اطلاع رسانی سخنگوی دولت را هک کرده بود. این دو وبسایت همچنان از دسترس خارج هستند. وبسایت وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هم امروز از دسترس خارج شد. و وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت به دلیل مسائل امنیتی ممکن است امروز از سوی نهادهای امنیتی محدودیت در سرعت اینترنت ایجاد شود. عیسی زارعپور اعلام کرد که در روزهای گذشته پهنای باند اینترنت کاهش نیافته، بلکه به خاطر برخی مسائل این روزها و همچنین مسائل امنیتی محدودیت‌هایی در توسط دستگاه‌های امنیتی اعمال شده است. در روزهای اخیر خبرهایی از قطع کامل و یا اختلال اینترنت در شهرهای مختلف ایران که شاهد تجمعات خیابانی در اعتراض به جان باختن مهسا امینی است منتشر شده است. همونطور که میدونید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. همکارم ایلیا جزائری که اخبار مربوط به این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو کنار من هست. ایلیا لطفاً برای ما بگو که برنامه‌های آقای رئیسی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تا الان چی بوده؟
شاهین، امروز روز نسبتاً مهمی هست برای ایران. دست کم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم ابراهیم رئیسی قرار است سخنرانی کنه. دومین سخنران امروز خواهد بود و هفتمین سخنران جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. اینا میتونه آقای بایدن احتمال میره که اشاره هایی به ایران هم بکنه، اگرچه ماجرای تهاجم نظامی روسی به اوکراین بخش مهمی از این مجموعه عمومی سازمان ملل رو به خودش اختصاص داده. اما آقای رئیسی طی روزهایی که در نیویورک حضور داشت تا الان با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرده، در این گفتگوها اینطور که رسانه‌های ایرانی و رسانه‌های بین‌المللی گزارش کردن، موضوع پرونده هسته ایران و موضوع احیای توافق برجام مورد بحث قرار گرفت و آقای رئیسی خواستار تضمین‌هایی شد. گفت هم می‌خواد تضمین‌های ایران داشته باشه مبنی برای که نقض نشه دوباره توافق هسته از سوی هیچ کدام از طرفا، هم خواستار اون شده که پرونده پادمانی هم بسته میشه. البته آقای مکرون گفته که مسئله حقوق بشر و همچنین مسئله حقوق زنان در ایران رو هم با آقای رئیسی مطرح کرده. اما شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا دیگر شخصیتی است که آقای رئیسی باهاش دیدار کرده، که آقای رئیسی در این دیدار باز تاکید کرده که ایران خواهان بسته شدن پرونده پادمانی هست. گفت که اگر بسته شه چه تضمینی وجود دارد که کشورهای اروپایی دوباره نخوان محکوم کنند ایران رو در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رئیس جمهوری بولیوی، نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهور سوئیس و نخست وزیر عراق دیگر شخصیت هایی هستند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران باهاشون در نیویورک دیدار کرده.
گزارش هایی از اعتراض علیه حضور ابراهیم رئیسی در نیویورک منتشر شده، جو اعتراضی چگونه است؟
شاهین، اعتراض ها هم دیروز بود، امروز ادامه داره. امروز اعتراض ها بزرگتر هست اینطور که گزارش شده. هم شمار زیادی از معترضان روبروی نزدیک به محل اقامت ابراهیم رئیسی حضور دارن، هم روبروی نزدیک به مجمع عمومی ساختمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد. تصاویر از اعدام شدگان دههای مختلف در ایران رو در دست گرفتن و تصاویر و بیلبورد هایی در دست دارن که اشاره داره به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام های دهه 60، چرا که آقای رئیسی خب جزء هیئت قاضیانی بود که اعدام های دهه 60 رو صادر کردن و بارها هم از این اقدام دفاع کرده، از جمله در آخرین مصاحبهش با شبکه CBC اگر اشتباه نکنم که دفاع کرده از روند اعدام ها در این در دهه 60. همچنین تعدادی از زندانیان سابق در زندان ایران از آقای رئیسی شکایت کردند. شاید البته این شکایت چون مدنی هست هنوز کیفری نیست شکل سمبولیک داشته باشه، اما میشه از نام مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز، حمید بابایی، محقق دو تابعیت ایرانی بلژیکی و کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه استرالیا اشاره کرد که جزو شکایت کنندگان از آقای رئیسی هستند.
بله، اون کانالی هم که با آقای رئیسی مصاحبه کرده بود CBS هست. ممنونم از همکارم ایلیا جزیری که در این بخش از برنامه همراه ما بود. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حکمی اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام رو منصوب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و علی اکبر ناطق نوری رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که ریاست بازرسی بیت رهبری رو هم در کارنامه خودش داره از جمله غایبان این فهرست هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در مورد اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام جویا شدم. احسان مهرابی:
ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا حدودی میشد انتظار داشت، چون آقای روحانی به عنوان عضو حقوقی در این مجمع منصوب شده بود و طبیعتاً آقای خامنه‌ای در فضای جدید تمایلی نداره که حسن روحانی را در فضای سیاسی به عنوان یک چهره بالقوه حفظ بکنه. علی اکبر ناطق نوری هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری 96 و استعفاش از سمت بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نوعی فاصله خودش را با آقای خامنه‌ای زیاد کرده بود و از این جهت آقای خامنه‌ای تمایلی نداره که دوباره بخواد آقای ناطق نوری را در فضای سیاسی فعال نگه داره و به نوعی به تعبیری در ساختار داخلی اصولگرایان به او وجه بده. رابطه آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای هم کماکان مانند گذشته رابطه کجدار و مریح است، یعنی آقای خامنه‌ای با وجود همه انتقادات آقای احمدی نژاد نمیخواد اون را از ساختار سیاسی جدا بکنه، چون هم به تعبیر رایج کماکان موضوع انتخابات سال 88 و اتفاقات دیگه پابرجا هست و از طرف دیگه اون بخشی از پایگاه حامیان آقای احمدی نژاد به نوعی همچنان با حامیان آقای خامنه‌ای هم پوشانی دارن. از این جهت آقای خامنه‌ای نمیخواد به هر حال اون ساختار حامیان آقای احمدی نژاد رو از خودش جدا بکنه.
یه مقدار خب در مورد حسن روحانی آدم شاید بتونه این دلایل رو متوجه بشه، ولی در مورد ناطق نوری یه مقدار گنگه. نظر شما در این زمینه چیه؟ اون مثلا حذف شده، ولی از طرف دیگه علی لاریجانی که حتی برای ریاست جمهوری تایید نشده بود اون الان هستش در مجمع تشخیص مصلحت. اینها یه مقدار گنگ هست شاید برای شنونده های ما به خصوص.
درسته که آقای علی لاریجانی رد صلاحیت شدن، اما به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای تصمیم خودش رو نگرفته که بخواد خاندان لاریجانی رو به صورت کلی از فضای سیاسی حذف بکنه، چون میدونه که اونها به دلیل محافظه‌کاری بیش از حد اعتراضاتشون و عملکردشون تا همین حد فعلی بالاتر نخواهد رفت. از یه دیگه صادق لاریجانی به دلیل شکست از ابراهیم رئیسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به نظر میرسه که دیگه اون جزو گزینه‌های رهبری آینده نیست، یا حداقل الان جزو اون گزینه‌ها محسوب نمیشه و دیگه اون حسابی که قبلا روش میشد الان متفاوت هست. برای همین آقای خامنه‌ای در نهایت تصمیم گرفته که خاندان لاریجانی رو فعلا در فضای سیاسی حفظ بکنه، به خصوص بعد از دلجویی نصف و نیمه‌ای که بعد از رد صلاحیت علی لاریجانی از او کرد. اما در مورد آقای ناطق نوری شاید تا حدودی وضعیت متفاوت هست. یعنی آقای خامنه‌ای یک روندی رو پیش گرفته از دهه 80 به بعد، این که چهره‌های قدیمی و درجه یک رو به مرور حذف بکنه. حال این چهره‌های قدیمی در حال به اقتضای موقعیت ممکنه که شرایط حذفشون پیش بیاد. درباره آقای ناطق نوری هم به دلیل استعفای خودش، هم به دلیل بحث‌هایی که مثلا در مورد فساد مالی افراد نزدیک به او مطرح شده بود یا بحث‌های مشابه، به هر حال الان این فضا به وجود اومده برای خامنه‌ای که بخواد او رو حذف بکنه. و از جهت دیگه اون پایگاه رأی یا پایگاه سیاسی آقای ناطق نوری دیگه در جریان اصولگرا نیست، بلکه میشه گفت که در جریان چهرهای میانه رو یا چهرهای اصلاح طلب هست، و از این جهت آقای خامنه ای فعلا ضرورتی هم نمیبینه که بخواد این پایگاه را برای خودش حفظ بکنه. یا دیگر چهره ها مانند کمال خرازی که نامشون هست، درسته که ممکنه یک انتصاب نصف و نیمه به اصلاح طلبان داشته باشن، ولی هیچ موقع در فضای سیاسی چهرهایی نبودن که جریانات سیاسی بخوان برای اونها سرمایه گذاری بکنن.
شماری از کارشناسان معتقدند که وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نمونه قابل تأمل از مشکلات ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگن خودش به یک منبع تنش و بحران در ساختار سیاسی تبدیل شده و اصلاحش اصلا گرهی رو باز نکرده که هیچ کورتر هم کرده. نظر شما چیه در مورد این؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا دیگه اون کارکرد خودش رو هم تا حدودی از دست داده. یعنی اگر در دوره مثلا میتونست رفع اختلاف بکنه یا نظراتش به نوعی نظرات سازنده‌ای باشه در فضای عمومی، الان دیگه اون کارکرد خودش رو از دست داده و شکل تشریفاتی بیشتر میشه. تنها در این میان اون هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نوعی زیر نظر محسن رضایی فعالیت میکرد، در سالهای گذشته تلاش کرده که بخشی از مصوبات مجلس رو رد بکنه که اون هم خودش به یک شورای نگهبان دوم یا یک موزل تبدیل شده که یک بخشیش ناشی از مشکلات ساختاری است، یک بخشش هم از این که آقای محسن رضایی تلاش میکرده که خودش رو یک قدرتی نشون بده و به این دلیل یک ابراز وجودی میخواسته بکنه در مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بله، گفتگویی بود با احسان مهرابی.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و یک خبر دیگه در این ثانیه‌های پایانی این برنامه. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت به دلیل مسائل امنیتی ممکن است امروز از سوی نهادهای امنیتی محدودیت در سرعت اینترنت ایجاد شود. عیسی زارعپور اعلام کرد که در روزهای گذشته پهنای باند اینترنت کاهش نیافته، بلکه به خاطر برخی مسائل این روزها و همچنین مسائل امنیتی محدودیت‌های توسط دستگاه‌های امنیتی اعمال شده. در روزهای اخیر خبرهایی از قطع کامل و یا اختلال اینترنت در شهرهای مختلف ایران که شاهد تجمعات خیابانی در اعتراض به جان باختن مهسا امینی است منتشر شده است. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.